اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. و تحقیق ان ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف. دقت بفرمایید، میخوام یک بحثی رو مطرح بکنیم در باب اوامر ظاهری، در باب اوامر ظاهری. دوستان، حکم ظاهری یا امر ظاهری بر دو قسمه، بر دو قسم. یک، یا از سنخ اصل عملیه، مثل اصل براءت، اصل حلیت، اصل طهارت، حتی قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اینا همه احکام ظاهری قسم اولند. اینجور مصادیق و مواردی که برشمردیم برای قسم اول در یک نقطه مشترکند. اینها اصلا نمیگن واقع چه هست، اصلا نمیگن در واقع چه اتفاقی افتاده، فقط تعیین میکنند وظیفه شما را در قبال واقعی که براتون مجهوله. تعیین میکنند وظیفه عملی شما را در قبال واقعی که براتون مجهوله. نمیگن چی هست، فقط میگن حالا که نمیدونید چی هست چه بکن. نمیگن چی هست، میگن حالا که نمیدونید چی هست چه بکن. فقط راهکار عملی میگن. اصل براءت میگه آزادی، اصل احتیاط میگه احتیاط کن، قاعده طهارت میگه بناء بر پاکی بذار، قاعده فراغ میگه بناء بر صحت بذار، همه راهکارهای عملی. اما قسم دومی هم رفقا احکام ظاهری دارد که چی باشه؟ امارات غلطه، حجیت امارات، اماره حکم نیست تا بخواد مقسمش حکم ظاهری محسوب بشه. اماره مثل خبر ثقه، خبر ثقه که حکم نیستش، یه پدیده تکوینی صادر از جناب ثقه میاد خبر بده، حکم باید شارع صادرش کنه اگه شرعیه، عقل باید درکش کنه اگر عقلیه. بنابراین رفقا اونی که قسم دوم حکم ظاهری رو تشکیل میده امارات نیست، بلکه حجیت امارات. حتما یه حجیت هم باید اضافه کنید. در بحث‌های حلقات این دقت رو مرحوم آقای صدر دارد و ما به وقتش توضیح دادیم. خب آقا، حجیت اماره هم از سنخ احکام ظاهری است. چرا؟ چون اماره ظنی حجت برای کی؟ برای کسی که عالم به واقعه؟ نه، برای کسی که جاهل به واقعه. از اهل محل آدرس رو کی میپرسه؟ کسی که آدرس رو بلده؟ به کسی که به آدرس جهله؟ به تابلوها کی توجه میکنه؟ کسی که مسیر رو بلده، علم داره، کسی که سطح مسیر جاهله. ببینید این امارات فقط در حد جهال، فقط در حد جهال حجتند، اعتبار دارند. چون آن که را علم است چه حاجت به زن؟ اماره مفید چیه؟ زنه. پس رفقا خوب حواسها جمع، احکام ظاهری با یک تقسیم بندی شد دو قسم، اصول عملیه و حجیت امارات. اصول عملیه و حجیت امارات. خیلی خوب، یک تقسیم بندی دیگری هم بخوایم ذکر بکنیم، تقسیم دوم. تقسیم دوم رفقا، رفقا حکم ظاهری باز بر دو قسمه. حکم ظاهری باز بر دو قسمه، یا منقه موضوع حکم، یا منقه خود حکم، یا تنقیح میکنه، تحقیق میکنه، روشن میکنه تکلیف موضوع حکم را. یا تنقیح و تحقیق میکنه، تبیین میکنه وضعیت خود حکم، خود حکم تذکر بدم، به تذکر بدم این موضوعی که ما اینجا میگیم به معنای چیست؟ متعلق حکم که مسبب از حکم، مثل خود حج در مثال وجوب حج. حج که اتفاق میفته وقتی که واجب باشه دیگه. ببینید اول موضوع میاد استطاعت، بعد حکم میاد وجوب حج، بعد خود حج یعنی متعلق حکم اتفاق میفته، شما مشرف میشید به حج. این که میگم منقه موضوع، موضوع متعلق حکمه مثل حج، اینم میشه تقسیم دوم. مجموعا چند قسم میشه؟ چهار قسم. چهار تا مثال میخواد بزنم. آقا اصل عملی، اولین گزینه اصل عملی باشه، یک منقه موضوع باشه به معنای متعلق حکم، نه موضوع مستلح، به معنی متعلق. این هم دو قاعده فراق، قاعده فراق. از حج برگشتید، شک میکنی آیا مناسک حج رو درست انجام دادی یا نه، قاعده فراق میگه همه رو حمله بر صحت کن. یعنی شما بر اساس قاعده فراق بنا میذاری که حج از شما کماه و حقه با جمعی اجزا و شرایطش محقق شد. حج متعلق چیه؟ حکمه، وجوبه. استطاعت موضوع بود، حج متعلق. آقا گاهی اوقات اصل عملی ما اصلا کاری به موضوع نداره، بلکه منقه حکمه، منقه حکمه، همون استصحاب رو بیار اما مستصحبش رو عوض کن، حکم بذار جای موضوع. زمان حضور نماز جمعه واجب بود، شک میکنم حالا در اصل غیبت هم این نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، استصحاب میکنی وجوب نماز جمعه را، استصحاب میکنی وجوب نماز جمعه را تا کی؟ تا زمان غیبت. میگی همچنان هم واجب است. این استصحاب وجوب نماز جمعه از سنخ اصول عملی منقه حکم وجوب، وجوب حکمه، این هم میشه اصل عملی منقه. خب چند تا مثال شد تا الان؟ دوتا. حالا بیایم رفقا نسبت به اون شق از احکام ظاهری که بهش میگیم حجیت امارات، حجیت امارات، جای اون اصول عملی اماره بیانه معتبر بذاره. مثلا دو نفر عادل که همراه شما هستند در مناسک حج شهادت بدن که شما تمام مناسک حج رو درست انجام دادی، این هم میشه اماره منقه متعلق حکم. یا مثلا خبر ثقه قائم بشود بر وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر در عصر غیبت، این خبر ثقه میشه اماره منقه حکم. آها، در واقع ما چهار قسم مواجهیم، به طرح یا منقه طرف حکمه یا منقه اصل حکمه. با این بیان چند قسم میشه؟ چهار قسم. دیگه بیشتر از این اثری در بحث نداره بخوام تقسیم بندی رو زیاد کنم. دو فقط از بین این چهار قسم مرحوم آخوند قائل به اجزاء در یک قسمت و قائل به عدم اجزاء در سه قسم بعدند. در اوامر استعاری قضیه چند صورت داشت؟ چهار صورت. در سه صورت میگفت مجزی، یکی میگفت غیر مجزی، اما اینجا قضیه چهار صورت داره، در یک صورت میگه مجزی، در سه صورت میگه مجزی نیست. کدوم صورت مجزیه؟ آها، اونجایی که پا پای اصل عملی در میانه یک، و این اصل عملی شما منقه موضوعه. اینجا ایشون قائل به اجزا، اما در غیر اینجا قائل به اجزا نیست. اصل عملی منقه حکم نوچ، اماره به هر دو قسمش نوچ، مجزی نیست. قبل از اینکه بخوام بحث ادامه بدم، کتابتون باز کنید، خود ببینید کتاب، ببینیم چه خبر اوضاع، بعد تحقیق و نگاه کن. ان ما کان من، آقا این میشه قسم اول، اصل عملی منقه موضوع که ایشون قائل به چیه؟ اجزاءه. ایشون قائل به اجزاء در موردش. هازا به خلاف ما کان من، حال چند خط بعدش، چند خط بعدش، هازا به خلاف ما کان منها به لسان انه ما هو شرط و واقعا کما هو لسان الامارات. بیبی این میشه اماره منقه موضوع که ایشون قائل به اجزا نیست. چند قسم شد؟ دو قسم. در چاپهای ما یه دو صفحه باید بیای جلوتر. میگه و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف کما اذا قامت طریق، یعنی اماره اول اصل. اینم میشه دو قسم بعدی، سه و چهار. اماره ای که منقه تکلیف یعنی اصل حکمه، و اصلی که منقه تکلیف یعنی اصل حکمه، که اینجا هم ایشون قائل به عدم اجزا. از چهار قسم در کتاب نشونت دادم ها، ایشون چهار قسم رو در سه قسمت تبیین می‌کنه، سه موضع. اما اونجایی که مجزی هست، ایشون می‌فرمایند که اگر آمدیم با یک اصل عملی مواجه بودیم که لسانش این بود، لسانش این بود که موضوع تکلیف محقق شده، موضوع تکلیف محقق شد، تکلیف شرطی داره میگه محقق، تکلیف جزئی داره میگه چی؟ میگه محقق. به این لسان میاد وسط، به لسان تحقق شرط و جزء، موضوع سازه. اگر این سنخ از احکام ظاهری دست شما بیفته، میتونی حکم به اجزا کنی. مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. مثل چی؟ استصحاب طهارت. مثل چی؟ قاعده حلیت. مثل چی؟ استصحاب حلیت. اینا مثال هاش. علت اجزا رو فقا برمیگرده به حکومت. حکومت، حکومت چی بر چی؟ حکومت چی بر چی؟ حکومت ادله اصول عملی منقه موضوع، حکومت ادله اصول عملی منقه موضوع بر ادله احکامی که این موضوع درشون اخذ شده، بر ادله احکامی که این موضوع درشون مأخوذه. بر نحوی که هست، توضیح بدم. رفقا شما اصالت طهاره رو جاری میکنیم لباست، چرا؟ چون دلیل داری کل شیء لک طاهرون حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه قذر. این دلیل اصالت و طهاره. دلیل اصالت و طهاره حاکم می شود بر اون ادله‌ای که می گوید لباس مسلی باید پاک باشه، حاکم میشه بر ادله‌ای که می گوید یجب الصلاه فی الثوب الطاهر. خب حکومت یا باید به توسعه باشه یا باید به تزیین کدوم از اینا توسعه. قبل از اینکه دلیل اصل عملی منقه موضوع بیاد، ادله‌ای که میگفت تجب الصلاف صوب طاهر، این ادله فقط و فقط طهارت واقعی و شرط صحت صلات قرار داده بود، طهارت واقعی. اما وقتی که شارع مقدس فرمود هر وقت شک که در طهارت کردی بنا بذار بر طهارت، اینجاست که نماز دیگه فقط شرطش طهارت واقعی نیست، توسعه پیدا میکنه و اما از طهارت واقعی میشود و طهارت ظاهری که بر اساس اصل عملی در وقت شک که در نجاست و طهارت انشاء شده. دیگه کنه شارع مقدس از این به بعد میگه تجب الصلات و فساب طاهر واقعا، خب اونی که قبلا هم میگو قبل از حکومت، او این او که میگه میشه اون توسعه، او فساب طاهر ظاهرن، این او که اومد به این شکل معناش اینه، خوب دقت بکنید، که دیگه شرط صلات طهارت واقعی نیست، توسعه یافت به طهارت ظاهر. و همین روشنی و واضحی تا اینجا وسعت پیدا کرد. خب حالا بعد چی میشه توسعه پیدا کنه؟ چرا تو اجزا داره میگیم ها، شمایی که آمدید نماز خوندید در لباس واقعا پاک، آیا این نماز شما مجزیه یا اعاده و قضا میخواه؟ مجزیه، شکی لباست واقعا پاک، چون واجب شرط صلات. حالا اگه آمدید نماز خوندی در لباس ظاهرا پاک، این لباس مشکوک و طهاره، لباسی که علم به نجاستش نداری، آیا این نماز شما واقعا واجب شرط صلاته یا نه؟ بازم واجب شرط صلاته به جهت اون توسعه‌ای که در شرط صلات اتفاق افتاد، به جهت توسعه‌ای که در میگم سادات بیان شهریه بگیرند، شوخیه ها، سادات بیان شهریه بگیرند، اینقدر وای چند نفرتون میان؟ 20 نفر. بعد میگم کسانی که مادرشون هم سیده، اینها حکم سادات دارن، من امه من السادت فهو سید، میشه حکومت. اینجاست که به اون صف 20 نفری 20 نفر دیگه هم اضافه میشن، شاید چند نفر؟ 40 نفر. توسعه دادیم شرط. آیا 20 نفر دوم هم واجد شرطند؟ بله، چون ما شرط رو توسعه دادیم، هر 40 نفر واجد شرطند، همونهایی که واقعا سیدند و همونهایی که ظاهرن و تعبدن شدن سید، همه میشن سید اینجا همین. پس ایشون بحث رو چجور جمع میکنه؟ رفقا از طریق حکومت، از طریق حکومت. فقط یه نکته بگم بریم برای تطبیق یواش یواش. حالا اگه من این کشف خلاف شد، معلوم شد که این طهارتی که ما بنا گذاشتیم برش واقعا وجود نداشت، یعنی واقعا لباس من پاک نبود، اتفاقا عین نجاست، حالا چی؟ رفقا ببینید از اونجایی که لسان اصول منقه موضوع، لسان اصول محقق موضوع حکومت توسعه شرطه، از وقتی که پرونده این اصل بسته میشه، یعنی چی بسته میشه؟ یعنی کشف خلاف میشه، اصل عملی تا کیه؟ وقتی علم به خلاف پیدا یه کلوش لکه تاهر تا کی؟ حتی تعلم انهو ازه رفقا از اونجا که لسان اینها لسان توسعه است، توسعه شرطه، تا وقتی که پروندش بسته نشه حکم کنه به مکلف که تو واجد شرطی، واجد شرطی. بعد از کشف خلاف وقتی پرونده اصل عملی بسته شد، از اون موقع به مکلف میگه تو واجد شرط نیستی، فاقد شرط. دیگه مکلف واجد شرط محسوب نمیشه، چون این پرونده اصل عملی که مکلف واجد شرط میکرد بسته شده. علم به قذارت، علم به نجاست اومد وسط. اینجوری همین بعدا توضیح خواهیم داد فرق بین اصل عملی منقه موضوع و بیانه منقه موضوع، اماره منقه موضوع. اماره منقه موضوع اصلا به شما نمیگوید که بنا به گذار بر طهارت ظاهری، بلکه او فقط خبر میده از طهارت واقعی. بیانه قائل میشه آقا لباس شما واقعا پاکه، خودمون شستیم، خودمون پهن کردیم، خوش شد، واقعا پاکه. نمیاد بگه آقا صلات مشروط است به یکی از این دو طهارت، طهارت واقعی یا طهارت ظاهری، بلکه اماره میگه تو واجد طهارت واقعی هستی، بلکه اصلا اون چیزی که شرط صلات همون طهارت واقعی است و بس، نه چیزی بیشتر. فقط کاری که بیانه میکنه اینه که برای شما طهارت واقعی را اثبات میکنند، طهارت واقعی. همین وقتی کشف خلاف بشه نسبت به اماره، گفتیم بحث اجزا کی مطرحه؟ وقتی کشف خلاف باشه دیگه، اینجا مطرحه. وقتی کشف خلاف بشه نسبت به اماره، رفقا در واقع شما کشف میکنی، اماره جنبه کاشفیت داره، کشف میکنی که از همون ابتداء نماز شرط صحت نماز را که طهارت واقعی است نداشت، لذا باید نمازت رو اگه وقت اعاده کنی اداعن و اگر خارج وقت قضا کنی. فتح تفاوت بین اصل طهارت و اماره بر طهارت اینه، اصل طهارت اصلا خود اون حکم واقعی را دگرگون میکنه، دیگه صلات شرطش طهارت واقعی نیست، طهارت ظاهری هم در بر میگیره. لذا اگه شما از همین الان شک داشتی در طهارت لباست، تا فردا همین ساعت، گو این که شما لباستون از الان تا فردا همین ساعت واقعا پاک، چطور اگه از فردا به بعد این لباس نجس بشه حکم نمی کنی به بطلان نماز هایی که تو این 24 ساعت خوندی؟ حکم کنی؟ شما اگه از امروز تا فردا همین ساعت تو لباس واقعا پاک نماز خوندی، فردا همین ساعت لباستون آغشته به نجاست شد، حکم کنی به وجوب اعاده نماز هایی که 24 ساعت خوندی؟ نه، نصر جاش کاملا صحیح، هیچ مشکلی هم نده. اینجا همینه، شما اگر طهارت ظاهری برات ثابت شد نسبت به این لباس از این ساعت تا فردا همین ساعت، هر نمازی که تو این بازه زمانی بخونی محکوم به صحت، گویی که با لباس پاک واقعی خونی، فردا همین ساعت وقتی طهارت ظاهری نسبت به تو موضوعش رو از دست داد. چرا؟ چون تو دیگه علم پیدا کردی به نجاست، طهارت ظاهری موضوع شک در نجاست بود، تو شدی چی؟ عالم. از اون موقع به بعد، یعنی از فردا به بعد، هر نمازی که تو این لباس بخونی محکوم به بطلان، یجب الاعاده، یجب القضا، پس این که در لباس واقعا نجس نماز بود. اما هر نمازی تا قبل از علم به نجاست تو این بازه 24 ساعته بخونی، مثل نمازی است که در لباس واقعا پاکه، نیازی به قضا یا اعاده اصلا ندارد، اصلا ندارد. آقا بخونیم و تحقیق قسم چندم این اول از چند قسمی که باید بحث بکنیم، چهار قسم، در واقع موضع اول از سه موضعی که خواهد آمد. و تحقیق ان ما کان من، ما کان من الامر ظاهری، حواسها جمع، یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف، جاری بشه در تنقیح آنچه که موضوع تکلیفه، متعلق تکلیف، و تحقیق متعلق تکلیف، عطف تفسیری بر تنقیح ما هو موضوع تکلیف. این عبارت که شون اینجا میفرمان در مقابل اون عبارتیست که بعدن میاد، و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، دیدی؟ و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف. و کان باللسانه، آقا تا اینجا گفت یعنی منقه موضوع باشه نه منقه حکم، این اولین شرط. و کان باللسان خود حساب اصل عملی رو از اعمار اینجا جدا کنه، حساب اصل عملی رو از اعمار. و کان، این لسان لسان اصول عملیه، و کان اون امر ظاهری، حواسمون ظاهر هست دیگه، تحقیق متعلقی به چی خورد؟ ضمیرش تکلیف. و کان به چی میخوره؟ امر ظاهری، امر ظاهری به لسان تحقق ما هو شرطه باشه، به لسان تحقق آنچه که شرط تکلیفه. شرط تکلیف رو فقط اگر شرط رو تکلیف بزنید میشه موضوع مصطلح. شرط یعنی جور اجزا در متعلقند، جزء متعلق تکلیف. شرط یعنی چی؟ یعنی جزء. این ضمایر شرط و شرط رو به چی بزنیم فقط؟ اگر به تکلیف بزنیم، حالا شرط تکلیف معقوله، اما شطر تکلیف معقول نیست. یعنی چی شطر تکلیف؟ جزء تکلیف یعنی چی؟ معنا نمیده. به قرینه شطرهو باید شما شرطهو رو هم به متعلق تکلیف بزنید. متعلق تکلیف میتونه هم شرط داشته باشه و هم جزء داشته باشه. نماز شرطش طهارته، شرطش استقباله، جزءش رکوع، سجود، قیام، قعود. بنابراین متعلق تکلیف بزنیم بهتر است تا به خود تکلیف. متعلق تکلیف هم آمده و تحقیق متعلقه، و تحقیق متعلقه که قاعدت طهاره و قاعدت الحلیه. قاعده حلیت مگه برای تنقیح موضوع تکلیف آمده؟ قاعده حلیت آمده که چه کنه؟ آمده که حکم حلیت رو بار کنه. این منقه حکمه نه منقه موضوع حکم، اینطور نیست؟ پس چطورشون قاعده حلیت رو جز منقهات موضوع آورده؟ با اینکه حلیت جزوه احکام نهایت نفی تکلیف دیگه، کلوشن لکی حلال حتی تعلم انهو حرام، عدم حرمت یعنی حلیت. لذا اصالت الحل رو معتقدن فقط در شبهات تحریمیه جاری میشه، مختص شبهات تحریمیه است. تو وقتی ما مباحثه میکردیم گفتیم عمه در هر شبهه عمه از وجوبی و تحریمیه جاریه، اما تا حالا مشهور اینه که مختص شبهات تحریمی است. خب این منقه حکمه نه منقه موضوع. گفتم حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه، این قاعده حلیت که ایشون میگه نسبت به اون دسته از احکامی مقصوده که موضوعش حلیته، موضوعش حلیته، مثل بیع، لا یجوز بیع شیء حرام، شرط بیع شیء حلیتش، باید حلال باشه. ولی اگه حلال نباشه مال نیست، مال ما ينتفع بهی منفعتا محللتا مقصوده، تعریف مرحوم شیخ در کتاب مکاسب، باید یک منفعت محلل داشته باشه، باید منفعت غالبش حلال اندش شارع باشه. طبیعی است که شرط بیع شیعی حلیتشه. اینجا اصالت الحل یا قاعده حل نسبت به جواز بی جنبه چی پیدا میکنه؟ موضوعی. از همین جهت ایشون ذکر کرده نسبت به اون دسته از احکامی که حلیت موضوعشونه. مثلا میگیم که باید در لباسی نماز بخونی که حلال باشه بر تو، نه حرام. به استناد قاعده حلیت حکم کنی به حلیت این ثوب، به اینکه این ثوب بر تو مباحه، نماز بخونی، بعد کشف میشه که این لباس، لباس مباح، لباس حلال نبوده، قصبی بوده. مثلا قصبی بل استصحاب طهارت و حلیت، استصحاب طهارت و حلیت قاعدهشو گفتیم، استصحابشو اینا فرق میکنه ادلش ها. قاعده طهارت دلیلش کل شیء لک طاهره، قاعده حلیت دلیلش کل شیء لک حلاله. اما استصحاب فقا که حالا استصحاب طهارت میتونه باشه، حلیت میتونه باشه، نجاست میتونه باشه، حرمت میتونه باشه، همه چیز میتونه باشه، دلیلش لا تنقض الیقین ابدا، به شک از حیث عدلی نما فرق میکنه. ممکن از حیث معدا یه جاهای هماهنگ و همسو باشن، اما از حیث عدلی با هم متفاوته. بلکه استصحاب این دو فی وجه قویه، در وجه قوی، بحث‌های استصحاب بحث‌های سخت و ثقیلی است. این فی وجه قوی که ایشون میگه یعنی در یکی از وجوهی که برای استصحاب ارائه شده، که البته اون وجه خالی از قوت هم نیست، قابل التزامه. بغلش حاشیه بزنی، بغلش حاشیه بزنی. راجع به استصحاب دو نظریه است، بعضی میگن اصل عملی است، بعضی میگن اماره. قدما میگن اماره عقلی تا زمان حسین ابن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهایی، بعضی میگن اصل عملی است که صدرشون حسین ابن عبدالصمد که هم چیزی قائل شده و بعد از او فقه ها دیگه قائل شدن به اصل عملی، اما اصل عملی شرعی، نه اماره عقلی. بر اساس نقل و احادیث و لاتنقض الیقین ابدا، به شک استصحاب و استخراج کردن، نه بر پایه عقل و بناء عقلا، کاری که قدما کرده بود. این که میگه فی وجه قوی، اولا باید این استصحاب رو اصل عملی بدانید نه اماره. یک، اصل عملی بدانید نه اماره. یک. دو، باید مفادش رو، مفاد استصحاب رو، جعل حکم مماثل، جعل حکم مماثل قلمداد کنید. جعل حکم مماثل، جعل متیقن، جعل متیقن در ظرف شک، چیزی که متیقنت بود و در ظرف شک شارع در حق جعل کرده باشه، یه همچنان هست که حالا توضیحاتش میاد. فقط خواستم این عبارت رو خالی از توضیح نذارم. بنابراین که مفاد استصحاب جعل حکم مماثل باشه، شما در وقتی که شک میکنید آیا لباستون پاکه یا نه، شارع برای شما انگار یه طهارت جعل کرده، متأثر به ظاهر جعل حکم مماثل با واقع، یک طهارت ظاهری همانند طهارت واقعی که این که در حق شما قرار داده جعل کرده. و نحوه ها، ها به چی میخوره؟ نحوه ها بزن به این ستا قاعده طهارت، یک کلیت، دو استصحاب، این دو هم سه. نحوه این ستا فقطش بنویسید قاعده فراخ. قاعده فراخ میگه متعلقی که اتیان کردی واجد جمعی اجزا و شرایط بنا بزن همه چیو داشت. یا قاعده چی رو فقا تجاوز، قاعده تجاوز. آقای میگن قاعده فراغ و تجاوز واقعیتش، اما من قاعده فراغ و اشکال دارم توش. این نحوه ها به نظر من به قاعده تجاوز میخوره، نه قاعده فراغ. مثلا شما الان فرقشو میدونید چیه که قاعده فراغ شرطش نیست که دیگه از نماز مفارقت کرده باشی، فراغ از نماز محقق شده باشه. اما در قاعده تجاوز باید از یک جزء به جزء دیگر وارد شده باشی، از یک جزء باید تجاوز کرده باشی. من اینجوری به ذهنم میاد باید قاعده تجاوز رو مرحوم آخون به عنوان نحوه ها اراده کرده باشه. شما رو مشغول نماز هستی، شک میکنی که آیا حالا که به رکوع رفتی آیا قرائتی که داشتی در وقت قیام درست بود یا نبود؟ قاعده تجاوز میگه چی؟ میگه درست بود، چون الان وارد رکوع شده دیگه، از مرحله قیام که وقت قرائت بود گذشتی. حالا نماز تمام شد، یقین کردی قرائتت غلط بوده، صدا رو گوش کردی. اینجا قاعده تجاوز به شما میگه که بنا بر صحت بذار، مجزی اعاده القضا نمیخواد. اما قاعده فراغ بعد از فراغ، شما بعد از فراغ اگر حمله بر صحت کردی، بعد علم پیدا کردی که نمازت دچار نقیصه بوده، رکوع نداشته، سجود نداشته، قرائتت غلط بوده، نمیتونی بنا بر اجزاء بذاری، چون یه قاعده فراغ موضوعش از دست داده. بعد بلند شد دو مرتبه نماز رو اگه وقت هست بخونی. نهایت اینه که کسی بگه اگه قاعده فراغ در حق شما تا انتهای وقت ادا جاری بود، این تا اون موقع علم پیدا نکردی به خلل در صلاته، نسبت به قضا وقت میشه معجزه. هر کسی اینجور توجیه بکنه، حالا بحثش جاش اینجا نیست. به نسبته، آی به نسبه به چی میخوره؟ یجزه و مجزیست، ادامه همون قاعده طهارت و حلیت. نسبت به هر ما یعنی چی؟ تکلیفی که مشروط به طهارت است، مشروط به حلیت. مثل نماز مشروط به طهارت لباس، مشروط به حلیت لباس. یجزه آن خبر انس انما کان منه یجری فی تنقیه ما هو موضوع، دیدی یجزه او این خبرشه. به چی خور ضمیرش؟ ما کان من الامر ظاهری، حواسها جمع، اون امر ظاهری از اقسام اوامر ظاهری که چنین باشد مجزیست. مجزیست به نسبه هم گفتی متعلق به یجزه دیگه. مجزیست نسبت به چی؟ هرچه که مشروط به طهارته، هرچه که مشروط به حلیته. مجزی از ادا اگه وقت، قضا اگه خارج وقت. فَإِنَّ اِنِ لَأَنَّ لَأَنَّ علت یجزه، فَإِنَّ یعنی لَأَنَّ دلیل، دلیل این امر ظاهری خاص، امر ظاهری قسم اول، یکونو این دلیل امر ظاهری یکونو حاکمن علا دلیل اشتراط. آقا اشتراط چی؟ اشتراط صلات مثلا به طهارت صبح، اشتراط صلات مثلا به حلیت صوم، اینکه لباس مباح باشه. و مبینن، عطف تفسیری بر حاکمه. حاکم یعنی چی؟ یعنی اینکه میاد دلیل امر ظاهری کلوشن لک طاهر تبیین میکنه دائره شرط صلات رو. شرط صلات قبلا فقط طهارت واقعی بود، کلوشن لک طاهر تبیین میکنه، توسعه میده، دیگه حالا میشه اما از طهارت واقعی و ظاهری لدائرته و لأنهو. اینهو عطف تفسیری بر دائره است، عطف تفسیری بر دائره است. مبینن لدائرت شرط و مبینن لأن شرط، مبین این است که شرط. سلام علیکم و رحمت الله. اعم است از طهارت واقعی و ظاهری. حالا خوب دقت بکنید با اصل عملی رو فرق، اساساً دلیل شرط توسعه پیدا میکنه. در مثال ما دیگه صلات مشروط به طهارت واقعی فقط نیست، بلکه اعم میشه از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، اعم میشه از هر دو طهارت. لذا رو فرق، شما در مقطعی که به امر ظاهری تمسک کردید، به حکم ظاهری استناد کردید، واجد شرط محسوب میشه. تا وقتی که این حکم ظاهری در حق شما پاورجاست، این کشف خلاف نشده، شما حقیقتا واجد شرطی. چرا؟ چون شرط توسعه بده کرده، شرط گله گشاد شده. به محض اینکه کشف خلاف اتفاق میفته، وقت اینجاست که شما از لحظه کشف خلاف میشید فاقد شرط. از لحظه کشف خلاف، چرا؟ شما الان کشف کردی که لباست نجس، نجس واقعا، طهارت واقعی هست؟ نه، کشف هم چی؟ نجس دیگه، معلومه که نیست. ظاهری چی؟ چون شما تا وقتی میتونستی حکم به طهارت ظاهری کنی که شک در نجاست واقعی داشته باشی، الان علم به نجاست پیدا کردی. بذار شما از لحظه ای که دانستی نجسی، از همون لحظه انگار وضوع تازه باطل شد، لباس تازه نجس شد، از همون لحظه، از همین لحظه شما دیگه نماز نمیتونی بخونی، حق ورود در صلاتو نداری. آقا سه تا روز در نظر بگیریم، سه روز. روز اول لباس شما قطعا پاک، روز دوم لباس شما نجس شد اما خود نمیدونی، روز سوم میفهمی که لباس در روز دوم نجس شده بود، علم به نجاست از روز دوم پیدا. شما در روز اول اگر با این لباس نماز بخونی، لباست واجد شرطه چون طهارت واقعی داره. اگر روز دوم هم با این لباس نماز بخونی که محل بحث ما روز دومه، باز هم لباست واجد شرطه چون طهارت ظاهری دارد و شرط هم از واقعی و ظاهری شده به جهت اون حکومتی که قبلا توضیح دادی. شما در حقیقت از اول روز سوم فاقد شرط میشی، چون از اول روز سوم میفهمید که واقعا طاهر نیستی، طاهرت واقعی رفت، ظاهرا هم دیگه جایی واسه حکم طهارت نیست چون علم به نجاست آمده. کلوشین لکه طاهر حتی تعلمه انه قرر، تو الان علم به قضارت بده کردی. اما اگر رفقا بحث رو ببریم روی عواره، به جای اصالت و طهاره بینه ای قائم بشه بر طهارت لباس شما، دو تا شاهد عجل بگن صوب و که طاهر خاطر جمع، حالا چی؟ در این حالت ما باید ببینیم حجیت اماره از باب طریقیت یا از باب سببیت؟ باید مشخص بکنی که مسلکت در باب حجیت اماره مسلک جمهور امامیه است که مخطئه محسوب میشند و قائل به طریقیتند، یا مسلک جمهور اهل سنت که مسببه به حساب میان قائل به سببیتند. به سه از این جهت دو جور میشه. اما طبق مبنای جمهور امامیه که مخطئند، یعنی قائل به مسلک چی اند؟ طریقیت. میگن اماره به ما هو طریقون الالواقع حجت شده. به ما هو طریقون الالواقع. با طریق هم اگر مطابق واقع در آمد مصیب است، اگر مخالف واقع در آمد مخطئ است، بر خطاست. به همین جهت بدا میگن مخطئه. مخطئه این همین که معتقدن امارات همیشه مصیب نیست، امارات اگر مطابق واقع نبود بر خطاست. طبق مبنای مخطئه که حجیت رو از باب طریقیت توجیه میکنه، مرحوم آخون میفرماین که بیانه بر موضوع اماره موضوعی نمیتواند مجزی باشد. چرا؟ چون ما معتقدیم که تمام شرافت اماره که سبب حجیتش شده طریقیت، طریقیت علل واقع، وقتی که کشف بشه اماره بر خطا بوده، درست نبوده، پس معلوم میشه که این اماره طریقیت الالواقع نداشته. تنها فلسفه حجیت اماره همین طریقیت بود. وقتی که فهمیدیم طریقیت نداشت، طریقیتش به خطا بود، دیگه دلیلی بر این که بتوان به این بیانه تمسک کرد، نمازی که به استناد این بیانه خوانده شده است رو صحیح قلم داد کرد، وجود نداره. توضیح بدم، طریقیت رو قبلا گفتم یعنی چی؟ یعنی کاشفیت. میگن قطع طریقیت دارد یعنی کاشفیت دارد. میگیم اماره به جهت طریقیت حجت شده، به جهت اون کشف ظنی که از واقع میکند حجت شده. دلیل حجیتش اینه، منات حجیتش اینه. تا وقتی منات باشه، حکمی که منوط به این منات هست، وقتی منات حکم رفت، خود حکم هم خواهد رفت. اینجا همینه در بحث اماره. تو وقتی این کاشفیت، این طریقیت نسبت به واقع وجود داشت، فبه ها وقتی دیدیم برخطاست، نادرسته، به اعتبار میره. در حقیقت رفقا وقتی که اماره قائم شد بر طهارت این لباس، نهایت این است که شارع مقدس یه راهی گذاشته جلوی شما برای کشف طهارت. یه راه آسان‌تر. دنبال علم نمیخواد بگردی، به بیانه عمل کن. به دلیل حجیت اماره نمیاد طهارت رو توسعه بده، اما از واقعی و ظاهری کنه، بلکه اینجا طهارتی که صلات بهش مشروطه همون طهارت واقعی است. پس چه کار بردی داره اینجا؟ چه کار است اینجا؟ فقط میاد دیگه راه دومی رو دست شما میده نسبت به طهارت واقعی. بیا آقا لباس شما باید واقعا پاک باشه، اما خب یک راهی هم میذاریم جلو پای شما برای اینکه راحت تر بتونی به این واقع دسترسی پیدا کنی، اونم بیانه است، خبر ثقه است، امارات اینجوری. پس همچنان شرط نماز طهارت واقعی است. بر همین اساس تو اون مثال سه روز، وقتی شما در روز سوم کشف کردی که از روز دوم لباست طاهر نبوده، از روز دوم طهارت واقعی وجود نداشته، بیانه خلاف واقعی بوده، معناش نیست که نماز شما در روز دوم هم فاقد شرط بوده، فاقد طهارت واقعی. دقیقا مثل قطع مونه. شما وقتی یقین داشته باشی لباست پاک، باش نماز بخونی، بعد متوجه بشی قطع جهل مرکب بوده، خلاف واقع بوده، لباست نجسته، به استناد این قطع نمیتونی حکم به صحت صلاتت بکنی. اماره هم وقتی دلیل حجیت میاد پشتش، دیگه چیزی فراتر از قطع که نمیشه، که نهایت میشه کل قطع. و همونطور که قطع خواهیم گفت در تذنیبی که میاد مجزی نیست، نمیشود گفت چون من یقین داشتم این شرط هست پس بعد بگم هست، ولو قطعم خلاف واقعه. در باب اماره هم نمیشود به استناد اماره گفت شرط موجوده. فن کشاف الخلاف فیه بنویسید، یعنی فل امر ظاهری، فل امر ظاهری، فل حکم ظاهری. بنابر اونجایی که حکم ظاهری اصل عملی باشد، لا یکون، و این انکشاف خلاف موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، موجب نمی شود که کشف بشه عمل فاقد شرطش بوده. نه خیر، عمل این صلات، شرط این طهارت، معناش این نیستش که صلات شما فاقد شرط بوده، بلکه واجد شرط بوده. نهایت به جای طهارت واقعی چی داشت؟ طهارت ظاهری داشت، و هر دو هم در شرط عمل می گنجیدن. شرط عمل توسعه پیدا کرده با خاطر حکومت. بل، این خود عبارت جد دقت می خواد، بل انکشاف الخلافه فی الامر ظاهریه به نسبت الالعمل، این الهی به چی میخوره؟ به عمل. انکشاف خلاف در امر ظاهری نسبت به عمل از قبیل ارتفاع شرط عمل است. ارتفاعهی به چی میخوره؟ شرطهی. دیدی؟ از قبیل ارتفاع شرط عمل، از حین ارتفاع جهل. شرط عمل یعنی طهارت، از حین ارتفاع جهل برطرف شده. مثالی بگم، بلکه انکشاف خلافی که روز سوم اتفاق میفته از قبیل ارتفاع شرط است، از روز سوم، من حین ارتفاع الجهل روز سوم، نه اینکه معلوم بشه از روز دوم شرط نیست. در مقابل اونجایی است که به جای اصل موضوعی بیانه موضوعی داشته باشیم و قائل باشیم به مسلک طریقیت، قائل باشیم به مسلک طریقیت در مقابل اونه. اونجا میگیم که انکشاف خلاف در روز سوم به این معناست که شرط از همون روز دوم مرتفع و منتفی است. پس شما از روز دوم اگه نمازی خوندی بلا شرط بوده، نماز بلا شرط صحه هم صحیح نیست دیگه، مشخص و واضح. خب همجا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.